دکتر کریب کینر، اعمال رسولان، سخنرانی 6. بشارت و مقدمه اعمال رسولان. 2024 کریب کینر و تدهیل برانت. من دکتر کریب کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه ششم بشارت و مقدمه‌ای بر اعمال رسولان است. نزدیک به پایان جلسه قبل، شروع به صحبت در مورد بشارت، موضوع بشارت و اعمال رسولان و اینکه چگونه این موضوع به روش‌های مختلف انجام می‌شود کردیم. افراد مختلف عطایای متفاوتی داشتند. خدا به روش‌های مختلفی از طریق مردم عمل می‌کرد. در سراسر کتاب اعمال رسولان یک انجیل ثابت وجود داشت، اما برای گروه‌های مختلف مردم در چارچوب خاصی تنظیم شده بود و به روش‌هایی که با شرایط خودشون مرتبط بود برای آنها توضیح داده می‌شد. و ما شروع به صحبت در مورد چگونگی جلب توجه مردم به انجیل کردیم. انواع خاصی از شبکه ها در فرهنگ آنها وجود داشت، کنیسه ها، انجمن های بحث عمومی و غیره. و ما باید آماده باشیم که در فرهنگ های خود نیز به دنبال آنها بگردیم. خب، آنها همچنین شبکه های ارتباطی داشتند. مؤمنان در حین سفر پیام را به اشتراک می گذاشتند. کتاب اعمال رسولان بیشتر به شیوهای زندگینامهای پیش می رود. تمرکز آن بر پولس، پترس و چهره های برجسته است. با این وجود، مؤمنان در حین سفر پیام را به اشتراک می گذاشتند. ما به طور اتفاقی از اعمال رسولان، فصل 8 و آیه 4 و اعمال رسولان، فصل 11 و آیه 20 متوجه می شویم که همه مؤمنان پیام را با خود هم می کردند. و این در حالت ایدئال همون چیزی است که ما می خواهیم. شما این را در افسسیان 4 نیز می بینید، جایی که از خادمان کلام صحبت می کند که بقیه مقدسین را برای کار خدمت تجهیز می کنند تا همه ما به خدمت فراخوانده شویم. اگر کلیساهای کاملا روحانی داشته باشیم که در اون خادمان، آنچه ما خادم می نامیم، تمام کار خدمت را انجام می دهند و افراد دیگر کمکی نمی کنند، افراد دیگر درگیر نیستند، 95% کار نمی توانند انجام شود، زیرا ما می توانیم تا جایی که می توانیم سخت کار کنیم، اما در نهایت نیاز داریم که تمام بدن مسیح برای شرکت در کار مجهز شود. اما جدا از کنیسه ها، این کار موضوع خیلی طبیعی و ارگانیک بود. آنها تک تک افراد را پیگیری می کردند. این کار موضوع خیلی نسبی است. اعمال رسولان 20 از صحبت‌های پولس نه تنها در ملای عام، بلکه در خانه ها نیز سخن می گوید. خانواده ها شامل اقوام و مشتریان بودند. برای مثال، ممکن است خانواده لیدیا شامل خدمتکاران و کارگران نیز بوده باشد. همه این چیزها به عنوان بخشی از خانواده یک شخص در نظر گرفته می شدند. گفته می شود که بستگان کرنلیوس در اعمال رسولان فصل 10 جمع می شدند. همچنین، در مورد خانواده ها، چیزی به نام حامیان و مشتریان وجود داشت. این امر به ویژه در فرهنگ رومی صادق است، اما در مکانهایی مانند قرنتس و فیلیپینی صادق است. شما فردی با جایگاه اجتماعی نسبتاً بالاتر را داشتید که همسالان خود را دعوت می کرد، اما افرادی با جایگاه اجتماعی نسبتاً پایین تر نیز بودند که از دوستان همتای او محسوب می شدند و همچنین مشتریانی که از نظر اجتماعی به این شخص وابسته بودند. در عوض این شخص از این افراد وابسته اجتماعی احترام دریافت می کرد. اینها انواع دیگری از شبکه های ارتباطی بودند. منظور من از مطرح کردن این موضوع این نیست که بگیم ما باید از همون شبکه هایی که آنها داشتند استفاده کنیم، زیرا ممکن است ساختارهای خانواده ما متفاوت باشد. ما ممکن است انواع مختلفی از شبکه های ارتباطی داشته باشیم. اما برای اینکه ببینیم امروز چه نوع شبکه های ارتباطی داریم، گاهی اوقات می توانید گروه های کوچکی داشته باشید که بر اساس علایق مشترک گرد هم می آیند. به اون گروه های هدف می گویند، گاهی اوقات برای افرادی که فرزندی را از دست دادند، می توانید گروه های حمایتی برای تسلی داشته باشید. همه افرادی که می آیند لزوماً مسیحی نخواهند بود. اما به عنوان دوست، می توانید آنچه را که خداوند برای شما انجام داده و اینکه چگونه خداوند به شما کمک می کند تا از آن عبور کنید، به اشتراک بگذارید. شما نیز می توانید از آنها یاد بگیرید. همه ما انسان هستیم. همه ما انسان‌های شکسته‌ای هستیم که به لطف خدا نیاز داریم. اما در چنین شرایطی به اشتراک گذاشتن طبیعی است، زیرا شما فقط با دیگر انسان‌ها به اشتراک می‌گذارید. همچنین ممکن است علاوه بر گروه‌های هدف، فقط با دوستان و خانواده خود تماس بگیرید. این راهی برای رشد پیام است. حالا من نمیخوام اینجا متوقف شوم، اما مطمئنا نمیخوام ارتباطاتی رو که از قبل داریم نادیده بگیرم، زیرا کشف شگفت‌انگیزی رو که در مسیح یافتیم به اشتراک میگذاریم. همانطور که افراد دیگر به مسیح ایمان میآورند، آنها نیز میتوانند در شبکه‌های خود به اشتراک بگذارند. ما شاهد این اتفاق در کلیسای اولیه هستیم. همچنین در اعمال رسولان فصل 18 و آیه 3 شاهد کار با چرم پولس هستیم. خب، این نوعی حرفه بود که در آن می توانستید در حین انجام کار با مردم صحبت کنید. اما همچنین به ما نشان می دهد که پولس بخشی از فرهنگ شد. او وقتی حمایتی فراهم شد، آن را پذیرفت. حتی بعداً در همون متن، پولس وقتی سیلاس و تیموتائوس هدایایی از کلیسای مقدونیه به ویژه فیلیپی آوردند، حمایت را پذیرفت. اما پولس همچنین در چارچوب فرهنگ کار می کرد. او با آن بیگانه نبود، فقط در آن موعظه می کرد. او بخشی از آن شد. در واقع او از قبل شهروند جهان یونانی رومی بود و با گذشت زمان در شهروند بودن در جهان وسیع تر یونانی رومی حتی بهتر هم شد. ما همچنین شاهد تنوع هستیم. او از طریق علاقه متقابل زنان در فیلیپی به توحید با آنها ارتباط برقرار می کند. زندانبان در فیلیپی از طریق زلزله و موعظه به آنها ارتباط برقرار می کند. حوزه دیگر از طریق شفا است، چیزی که برخی آن را بشارت قدرت می نامند. قبلا در مورد نشانه ها و عجایب صحبت کردم و اینجا قصد ندارم به تفصیل در مورد آنها صحبت کنم، مگر اینکه مربوط به کتاب اعمال رسولان و برخی ملاحظات عملی باشند. اما نکته این نیست که خدا همیشه هر کاری را که از او می خواهیم انجام می دهد. منظورم این است که همه ما می‌دانیم که حواریون اصلی قرن اول هر چقدر هم که ایمان داشته باشند، هر چقدر هم که از روح القدس قدرت گرفته باشند، مدت هاست که مردند. من هیچ یک از مسیحیان محترم و پرشور قرن 19 را نمی‌شناسم. هادسون تیلور دیگر نیست. آدونیرام جادسون از قرن گذشته دیگر وجود ندارد. منظورم این است که هیچ کس نمیگه که همه همیشه شفا مییابند و سپس ما برای همیشه در این بدنها زندگی میکنیم. ما هنوز منتظریم که عیسی برگردد و بدنهای رستاخیز یافته را دریافت کند. اما نکته این است که خدا نمونه هایی از آن وعده آینده را به ما میدهد. در انجیل ها درباره مژده پادشاهی میخوانیم اینکه روزی خدا همه چیز را درست خواهد کرد. او همه چیز را احیا خواهد کرد. او هر اشکی را از چشمان ما پاک خواهد کرد. آنچه او در زمان حال به ما می دهد، نمونه هایی از آن است. شفاها موقتی هستند. اگر بمیریم و از مردگان برخیزیم، اگر خداوند درنگ کند، دوباره خواهیم مرد. اگر از چیزی شفا یابیم، خب، این بدان معنا نیست که بعداً از چیزی بیمار نخواهیم شد یا از چیزی نخواهیم مرد. در این دنیا، مردم می میرند. این بخشی از طبیعت این دنیاست و در نهایت همه آن را تشخیص می دهند. اما با این اوصاف، خداوند نمونه هایی از آن شکوه آینده را به ما نشان می دهد. این فقط برای افرادی که اون را تجربه می کنند نیست، بلکه برای همه ما که در مورد اون می آموزیم، این است که بدونیم خداوند ما را از وعده خود مطمئن می کنه. او ما را در این دنیا فراموش نکرده است. قدرت او با ماست و روزی این دنیا را از نو خواهد ساخت. اینها نمونه هایی از آن هستند. خب، وقتی داشتم کتاب اعمال رسولان را به عنوان یک مسیحی نسبتاً جوان می‌خواندم، در واقع فکر می‌کنم در سال اول دانشگاه هم بود که متوجه شدم روش اصلی جلب توجه به انجیل در کتاب اعمال رسولان نشانه ها و عجایب است. خب، آنها توجه را جلب می‌کردند. گاهی اوقات این توجه همیشه مثبت نبود. گاهی اوقات آنها مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند. اما مردم مجبور بودند، وقتی نشانه ها و شگفتی هایی وجود داشت، توجه کنند. روش های دیگری برای جلب توجه وجود داشت، انجمن های بحث عمومی. اون دسته از ما که اکنون به صورت آکادمیک آموزش دیده ایم، اکنون به صورت آکادمیک آموزش می بینند، یا ممکن است قبلا آموزش دیده باشیم، اما هرچه بیشتر یاد بگیریم، بیشتر می توانیم وارد بحث ها و انجمن ها با افراد دیگر شویم و ایمان و گفتگوی خود را با مردم به اشتراک بگذاریم. اما از نظر راه‌های دیگر جلب توجه مردم، باز هم رایج‌ترین راه در اعمال رسولان، روز پنتیکاست، چیزی که توجه مردم را جلب کرد، زبان‌ها بود. اعمال رسولان فصل‌های 3 و 4، چیزی که توجه مردم را جلب کرد، و جمعیت را به خود جلب کرد، شفای مردی بود که فلج بود یا قادر به راه رفتن نبود. اعمال رسولان فصل 4 آیات 29 و 30، آنها در واقع دعا می کنند که خدا با دراز کردن دست خود برای شفا به آنها جسارت بدهد و آیات و معجزات به نام بنده مقدسش عیسی انجام شود. در اعمال رسولان فصل 14 و آیه 3 خداوند پیام خود را از طریق نشانه ها و عجایب تایید می کرد. بنابراین این تعجب آور نیست. وقتی من یک مسیحی جوان بودم متوجه این موضوع شدم. و همچنین کتابی را که توسط انتشارات دانشگاه منتشر شده بود، خواندم، یک کتاب انجیلی خوب در مورد به اشتراک گذاشتن ایمان، چگونگی بخشیدن ایمان. و در این کتاب گفته شده بود که می توانید برای مردم دعا کنید. مردم معمولاً از آن قدردانی می کنند. اگر مشکلی برایشان پیش بیاید، خوششان می آید که برایشان دعا کنید. بنابراین، می توانید فقط پیشنهاد بدهید. اگر اتفاقی نیفتد، معمولاً ناراحت نمی شوند. منظورم این است که نمیتونید کاری کنید که این اتفاق بیفتد، اما اگر بیفتد، معمولاً توجه آنها را جلب میکنه. بنابراین، من در طول همگیری در برخی مجتمعهای آپارتمانی کار میکردم. و تابستان علفهای هرز را میکشیدم و دیوارها را سنباده میزدم و نقاشی میکردم و کارهای بسیار ابتدایی مثل جارو کردن را انجام میدادم. وقتی یکی از آنها میامد، من میگفتم که او مسن است، اما از آنجایی که خودم به اون سن نزدیکتر می شوم، دوست ندارم از این عبارت استفاده کنم. به هر حال، آنها خیلی از من مسن‌تر بودند، عمدتاً بازنشسته. یک زن هم آمده بود و از چیزی شکایت داشت. پرسیدم آیا می توانم برایش دعا کنم؟ گفت، حتماً. برایش دعا کردم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. اما یک نفر دیگر آمد، میبل کوپر. و او گفت، او، زانوی مشکلی دارد. خیلی بد بوده و دکتر نمیتواند کاری برای زانویم انجام دهد. بنابراین من همانجا برای زانویش دعا کردم. و او چند روز بعد برگشت و گفت، کریک، تو عالی هستی. زانویم از وقتی که برایش دعا کردی بهتر شده است. حالا باید ریه هایم را معاینه کنید چون خون صرفه میکنم و دکتر فکر میکند سرطان ریه دارم. گفتم باشه، موقع ناهار میایم و برایتان دعا میکنم. اما در این بین داشتم دیوارهای خانه همسایه بغلیش را که تازه از سرطان ریه مرده بود و سیگار میکشید، خراب میکردم. سطل آبکشی را به او نشان دادم، شبیه لاک الکل بود. گفتم، میدانی احتمالاً ریه هایت الان این شکلی شدند. واقعاً باید سیگار را ترک کنی. او گفت، میدانی دکتر من هم همین را میگوید. در هر صورت، من در وقت ناهار او به آنجا رفتم و گفتم، برایت دعا میکنم. اما چه خدا تو را شفا دهد چه ندهد، روزی خواهی مرد و باید برای ملاقات با او آماده باشی. بنابراین او با من دعا کرد که عیسی را به عنوان پروردگار و ناجی خود بپذیرد. و سپس من برای شفای او دعا کردم. گزارش او به من این بود که پس از اون دیگر هرگز خون صرفه نکرد و پزشک تصمیم گرفت که او اصلا سرطان ریه نداره. او سالهای بسیار بسیار بیشتری زنده ماند. آن فقط به عنوان یک مسیحی جوان بود. من رسماً کشیش یا چیزی شبیه به آن نبودم. بنابراین همه ما می توانیم دعا کنیم. برخی افراد در این زمینه نسبت به دیگران با استعدادتر هستند. اما این کاری است که می توانیم انجام دهیم تا به مردم کمک کند و همچنین توجه آنها را به انجیل جلب کند. خب، در اسلایدهای بعدی به اعمال رسولان ساعت 1:08 نگاهی خواهیم انداخت، جایی که در مورد قدرت صحبت می کند و می توانیم در مورد نشانه هایی که منجر به تغییر مذهب در تاریخ می شوند صحبت کنیم. و امروز احتمالاً این کار را نخواهم کرد چون قبلاً این کار را کردم. اما فقط با نگاهی به چند مثال در اعمال رسولان. اعمال رسولان ساعت 1:08 وقتی روح القدس بیاید قدرت خواهید گرفت. منظور لوقا از قدرت چیست؟ در انجیل لوقا، نه منحصراً بلکه اغلب اوقات قدرت با بیرون راندن شیاطین یا شفا مرتبط است. 436، 517، 619، 846 و از 9 تا 1. باز هم در کتاب اعمال رسولان، اعمال رسولان ساعت 3:12. فقط قدرت یا تقدس نیست که این مرد شفا یافت. به نام عیسی، به قدرت او. در فصل 6:8، استیفان پر از فیض و قدرت بود و به همین دلیل معجزات و آیات انجام می داد. در فصل 10:38، عیسی مس شده با روح و قدرت همه کسانی را که توسط شیطان سرکوب شده بودند شفا میداد. بنابراین وقتی در اعمال رسولان ساعت 1:08 درباره قدرت صحبت میکنیم، فکر میکنم نه تنها باید به قدرت برای شهادت به طور کلی فکر کنیم، بلکه باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که خداوند اغلب با پاسخ دادن به دعاها و انجام کارهایی که واقعا توجه مردم را جلب میکند، شهادت ما را تایید میکند. این قدرت از جانب روح است و روح به طور گسترده در محافل یهودی با توانمندسازی نبوی مرتبط بود. بعداً بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. این فقط عکسی از من و همسرم جلوی آپارتمان میبل کوپر است، جایی که برای او دعا کردم. فکر میکنم در این مرحله از ادامه مطلب صرف نظر کنم، چون قبلاً در مورد نشانه ها صحبت کردم. در واقع چند نشانه مختلف اینجا دارم، اما لازم نیست همه را انجام دهم. بنابراین جلب توجه از طریق نشانه ها. پولس احتمالاً از طریق خدمت خود در این امر رشد کرد. در اعمال رسولان 13 می‌خوانیم که سرگیوس پولس شاهد الماس است. بارجسیس کور شد. این توجه او را جلب می‌کند. و اعمال رسولان 14 می‌گوید که آیات و معجزات به دست حواریون، برنابا و پولس انجام می‌شد. اما وقتی به اعمال رسولان 19 می‌رسیم، در همان مقیاسی است در کلیسای اورشلیم داشتیم. منظورم این است که او در این روش رشد کرد. و من مواردی رو میشناسم که امروز هم این اتفاق افتاده است که از چیزهای کوچک شروع شده یا گاهی اوقات شخصی برای مردم 1 یا 2 سال دعا میکند و هیچ اتفاقی نمیافتد، اما مطمئن است که قرار است این کار را انجام دهد. و این میتواند بسیار دلسرد کننده باشد. معمولا حتی اگر برای مردم دعا نکنید، گاهی اوقات آنها بهتر میشوند، درست است. بنابراین چون خدا بدن ما را طوری ساخته که اغلب بهتر شود. این هم هدیه خداست. اما در هر صورت بعد از 1 یا 2 سال ناگهان در عرض 1 هفته تعداد زیادی از مردم شروع به شفا یافتن کردند و از آنجا شروع به گسترش کرد. فکر میکنم به عنوان راهی برای اینکه به ما بفهماند مشکل از ما نیست، مشکل از خداست. و وقتی خدا تصمیم گرفت آن را روشن کند آماده بود. بنابراین ما این افتخار را به خودمان اختصاص نمیدهیم. اعتبار متعلق به نام عیسی است. او کسی است که از طریق ما این کار را انجام می‌دهد. اما شاید پولس در طول خدمتش در این زمینه رشد کرد و پولس تشخیص داد که توجه به انجیل است، نه به خودش. یکی دیگر از ویژگی‌های بشارت در انجیل، گاهی اوقات خدا فقط اوضاع را ترتیب می‌دهد. او فقط اوضاع را آماده می‌کند. ما انتظار آن را نداریم. شما یک رویای موازی دارید. کرنلیوس و پترس هر دو این رویاها را دیدند. پترس قبل از این نمیتوانست به کرنلیوس مراجعه کند، اما واضح است که خدا او را میفرستد. بنابراین او میرود و خدا بسیار مشتاق است که روح را نازل کند. خدا حتی منتظر نمیماند تا پترس موعظه‌اش را تمام کند، بلکه موعظه او را قطع میکند و روح را بر این غیریهودیانی که جمع شدند میریزد. مورد بارز دیگر زمانی است که فیلیپ تحت شرایط بسیار غیرمعمول به جایی فرستاده می شود، اما او به آنجا می رسد و یک مقام آفریقایی را در حال خواندن کتاب مقدس می بیند. و مقام رسمی آفریقایی با خواندن فصل 53 کتاب اشعیا در مورد بنده رنج کشیده از او می پرسد که این درباره چه کسی صحبت می کند. خب، درباره یک توتی صحبت کنید. منظورم این است که فیلیپ برای او موعظه می کند و خدا خودش اوضاع را درست می کند. یادم می آید یک بار کشیش جوانی بودم و قرار بود به پیکنیک کلیسا برویم. ما تازه داشتیم دور هم جمع می شدیم و من همیشه از به اشتراک گذاشتن انجیل خوشحالم، اما این چیزی نبود که در اون لحظه در ذهن داشتم. ما تازه داشتیم آماده می شدیم. تا الان فقط 2 نفر آنجا بودیم و فقط داشتیم چیزهایی را دور هم جمع می کردیم. و یک خانم جوان به سمت من آمد و پرسید، آیا این یک پیکنیک کلیسا است؟ گفتم بله. او گفت، می توانی به من بگویی چگونه می توانم نجات پیدا کنم؟ گفتم بله. او گفت، همینجا منتظر بمان. برادر من هم می خواهد بشنود که چگونه می توان نجات یافت. آن یک توتیه بود. منظورم این است که خداوند آن را ترتیب داد. ما واقعا در آن مورد مجبور نبودیم کاری انجام دهیم. موارد دیگر دشوارتر هستند، اما ما می‌خواهیم در هر موقعیتی مطیع باشیم. نحوه زندگی ما نیز به بشارت مربوط می‌شود. می دانید، در پایان موعظه پترس، در اعمال رسولان ساعت 20:41، 3000 نفر مسیح را پذیرفتند. اما اگر به ساختار ادبی آن پاراگراف آخر از فصل دوم اعمال رسولان نگاه کنید، به شیوه‌های دیگر نیز با بشارت مؤثر پایان می‌یابد. در مورد کلیسا پس از گرویدن این 3000 نفر صحبت می‌کند، آنها عبادت را با هم تقسیم می‌کنند، غذا را با هم می‌خورند، با یکدیگر دعا می‌کنند. آنها حتی آنقدر رادیکال هستند که دارایی‌هایشان را با هم تقسیم می‌کنند. و در آیه 47 خداوند به آنها لطف می‌کرد و روزانه به تعداد آنها، یعنی کسانی که نجات می‌یابند، می‌افزود. به عبارت دیگر، یکی از راه‌های بشارت، همان چیزی بود که برای پترس اتفاق افتاد. خدا یک نشانه چشمگیر قرار داد و توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد. پترس فرصت موعظه داشت. اما در آیه 47، مردم دیدند که مسیحیان چگونه زندگی می‌کنند و این همون چیزی بود که آنها را به ایمان جذب کرد. و آنها همچنان به کلیسا اضافه می شدند. شما چیزی شبیه به این را در جاهای دیگر عهد جدید می بینید. مثلا منظورم این است که ایسی در یوحنا ساعت 13:34:35 می گه یک دیگر را دوست بدارید، همونطور که من شما را دوست داشتم، او این را یک فرمان جدید می نامد. این چیز جدیدی نبود چون عشق بود. لاویان 19:18 در مورد دوست داشتن یکدیگر مانند خودتون صحبت می‌کرد، اما جدید بود، زیرا یک معیار جدید بود. یکدیگر را دوست داشته باشید همانطور که من شما را دوست داشتم. این گونه همه خواهند فهمید که شما شاگردان من هستید. اگر شما یکدیگر را همانطور که من شما را دوست داشتم دوست داشته باشید، اگر ما به گونه‌ای زندگی کنیم که مردم بتونند قلب ایسی را ببینند، آنگاه از طریق آن در معرض دید ایسی قرار می‌گیرند. و این توجه آنها را جلب خواهد کرد. این هم یک نشانه است. در یوحنا ساعت 17:23، او برای وحدت پیروانش دعا می کند تا جهان بدوند. همانطور که عیسی می گوید، تو، ای پدر، آنها را همانطور که مرا دوست داشتی، دوست داشته ای. اکنون، وقتی صحبت از وحدت می شود، مردم در مورد وحدت کلیساها بحث می کنند. لازم نیست همه ما عضو یک کلیسا باشیم. حتی لازم نیست همه ما دقیقاً به یک چیز اعتقاد داشته باشیم. اگر به عیسی به عنوان پروردگار و ناجی خود ایمان داشته باشیم و از او پیروی کنیم، برادر و خواهر هستیم. اما در مورد وحدت زمانی است که ما یکدیگر را دوست داریم. وحدت زمانی است که ما با هم کار می‌کنیم، ما با هم برای انجیل خدمت می‌کنیم. خب، اینها راه‌های مختلفی برای جلب توجه به انجیل هستند. حالا کجا باید رفت؟ خب، در این مورد باید عوامل مختلفی را متعادل کنیم. اما مهمترین عامل البته جایی است که خدا هدایت می‌کند. منظورم این است که اگر خدا شما را هدایت می‌کند، پس بهتر است به آنجا بروید. و ممکن است سخت باشد. ممکن است سالها طول بکشد تا ثمره‌اش را ببینید یا ممکن است به سرعت آن را ببینید. در واقع معمولاً خدا قبل از اینکه میوه زیادی به ما بدهد، ما را از بوته آزمایش عبور می‌دهد تا مغرور نشویم. اما جایی که خدا ما را هدایت می‌کند، گاهی اوقات ممکن است فقط در یک لحظه باشد. ممکن است مجبور شویم با یک لحظه توجه به آن برویم. این را در اعمال رسولان، فصل 8 و آیه 29 می‌بینید، جایی که روح به فیلیپ می‌گوید: برو، به این اعرابه ملحق شو. و او مسیح را با مقام درباری آفریقایی به اشتراک می‌گذارد. یا در فصل 10 و آیه 19، جایی که روح به پترس می‌گوید: چند نفر آمده‌اند تا تو را ببینند. تو باید با آنها بروی. من آنها را به خاطر رویایی که کرنلیوس دریافت کرده بود فرستادم. خب، گاهی اوقات هدایت روح القدس منفی است. برای مثال، در اعمال رسولان فصل 16 و آیه 7، وقتی پولس در حال مرور مراحلی بود که با برنابا بشارت داده بود، کار چندان سختی نبود، اما او قبلاً واقعاً رهبری این مأموریت را بر عهده نداشت. و حالا او از این کلیساهایی که آنها قبلاً تأسیس کردند فراتر می رود. و به نظر می رسد که اوضاع در حال فروپاشی است. وقتی او می خواهد به بتینیا برود، روح القدس می گوید نه. روح وقتی می خواهد به آسیا برود، آسیا به معنای استان رومی آسیا و آسیای صغیر غربی می گوید نه. حال آن نه، یک نه موقت در اعمال رسولان ساعت 16:06 بود. بعدن او به آنجا می رسد، یک بیداری عظیم در آسیای صغیر رخ می دهد، اما او هنوز آماده نبود. ممکن است اوضاع را خراب کرده باشد. بنابراین روح گفت نه، او به آنجا نرفت. سپس آنها به ترواس رسیدند که مکان طبیعی برای رفتن است. حدود 100,000 نفر در آنجا بودند. این شهر بسیار استراتژیک است، اما او به ترواس می‌رسد و یک رویای شبانه می‌بیند. و رویا این است که شخصی از مقدونیه می‌گوید به مقدونیه بیا و به ما کمک کن. او و دیگران از جمله لوقا دور هم جمع می‌شوند و آن را تعبیر می‌کنند. آنها می‌گویند این یعنی چه؟ حتما به این معنی است که قرار است به مقدونیه برویم. و این رویایی از ظهور عیسی نبود. چیزی سریع‌تر از این هم نبود. و آنها به مقدونیه می‌رسند و در راه عبور از مقدونیه کتک می‌خورند و رنج می‌کشند. فیلیپی سخت است. تسالونیکی سخت است. آنها حتی از بیریا بیرون رانده می‌شوند. آنها باید بر اساس راهنمایی‌هایی که داشتند استقامت کنند. اما این راهنمایی بود و راهنمایی بهتر از بی‌راهنمایی است. بنابراین آنها با آنچه داشتند رفتند. گاهی اوقات ممکن است فکر کنیم که خدا به یک دلیل ما را به مکانی خاص هدایت می‌کند. ممکن است خدا دلیل دیگری در ذهن داشته باشد، اما اگر تمام تلاش خود را برای پیروی از هدایت او انجام دهیم، خدا قادر است قدم‌های ما را منظم کند. وظیفه ما فقط این است که تمام تلاشمان را بکنیم. گاهی اوقات این موضوع به خاطر درهای باز بود. آنها مقدونیه را به مقصد آخایی ترک کردند. در واقع پولس از مقدونیه رانده شد و مجبور شد به آخایی برود. اما در آخایی درهای باز بود و او توانست در آنجا خدمت کند. در این آیه به هیچ وحیایی اشاره نشده است. ممکن است پولس یکی از آنها را داشته باشد، اما اساساً آنچه می‌دانیم این است که پولس مجبور شد به آخایی برود. او به آنجا فرستاده شد تا مکانی امتر برای او باشد. مردم آنجا کمی روشنفکرتر بودند. و گاهی اوقات اراده خدا، هدایت خدا، ما را به رنج می کشاند. در اعمال رسولان فصل 21 هشدارهای نبوی وجود دارد. اگر به اورشلیم بروید، با این روبرو خواهید شد. و دوستان پولس می گفتند، نروید چون ما می دانیم روح القدس چه می گوید. و پولس گفت که اگر لازم باشد آماده ام که بمیرم. پولس اراده خدا را برای خودش می دانست. و بنابراین می دانید هرچند که برادران و خواهرانش او را دوست داشتند و بخشی از آنچه خدا می گفت را می شنیدند عالی بود، اما برای پولس خیلی خوب بود که از قبل هشدار داده شده بود، اما پولس می دانست که قرار است برود. و در نهایت آنها منصرف شدند و گفتند خواست خداوند انجام شود. صرفاً به این دلیل که خدا شما را به سمت چیزی هدایت می کند، به این معنی نیست که قرار نیست با اون مشکل داشته باشید. این به اون معنا نیست که قرار نیست رنج بکشید. در واقع، معمولاً وقتی وارد چیزی می شویم که قرار است نوآوری ایجاد کند، سختی هایی وجود خواهد داشت. لازم نیست شما آن را تحریک کنید. لازم نیست بگویید، لطفاً کمی به من بدهید یا ما را به آزمایش هدایت نکنید. اما اگر چیزی پیش بیاید که معمولاً پیش می آید، خدا از آن استفاده می کند تا به ما وابستگی عمیق‌تری به خود را بیاموزد و ما را قوی‌تر کند. و در جاهایی که پولس خدمت کرد، مانند تسالونیکی و فیلیپی، آنها دیدند که او چه چیزهایی را پشت سر گذاشت. و او توانست به این موضوع متوسل شود و بگوید، شما می دانید که پیروی از عیسی چه بهایی دارد. و به همین دلیل آنها توانستند با قدرت بیشتری استقامت کنند. به دلیل رفتن او به اورشلیم، او توانست انجیل را در معبد موعظه کند. او توانست در دوران اسارتش در رم، انجیل را موعظه کند. او قصد داشت به هر حال به رم برود، اما به عنوان یک زندانی در واقع توانست برای افرادی موعظه کند که در غیر این صورت نمیتونست موعظه کند، یعنی اعضای گار پورتورین و حتی انجیل را در دربار نرون ارائه دهد. احتمالاً نرون بار اول آنجا نبود، بلکه برای ارائه انجیل در دربار سلطنتی آنجا بود. با این حال، وقتی هیچ جهت خاصی نداریم، مأموریت همچنان باقی میماند. اعمال رسولان فصل اول و آیه 8. در اعمال رسولان فصل 13 و آیه 2، آنها از قبل می‌دانستند که فرستاده شدند، اما هنوز نرفته بودند زیرا هنوز زمان آن نرسیده بود. اما حالا آنها فرستاده شدند. بنابراین این همیشه به این معنی نیست که ما قرار است به جایی نقل مکان کنیم. برخی از مسیحیان اولیه مجبور به نقل مکان شدند، زیرا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و خدا از آن برای گسترش انجیل استفاده می کرد. اما گاهی اوقات این جایی است که شما هستید. شما فقط آن را با اطرافیانتان به اشتراک می گذارید و به طور طبیعی آن را به اشتراک می گذارید، زیرا این چیزی است که برای شما مهم است. این چیزی است که به آن علاقه دارید. اما حتی وقتی ما یک جهت خاص یا یک مأموریت خاص نداریم، مأموریت عمومی، مأموریت بزرگ را داریم. می توانیم با ارتباطی که خدا فراهم می کند شروع کنیم. خب، آن 12 نفر از کجا شروع کردند؟ آنها از اورشلیم شروع کردند، جایی که در آن نقطه بودند. این جایی نیست که آنها از آنجا آمده بودند، اما جایی است که آنها بودند. حالا احتمالاً آنها کمی بیش از حد آنجا ماندند، اما خداوند راه خود را برای اطمینان از اینکه انجیل فراتر از اورشلیم منتشر شود داشت. مسیحیان یهودی پراکنده، یعنی مؤمنان یهودی از خارج از یهودیه، خارج از اورشلیم بودند که در اورشلیم ساکن شده بودند. اعمال رسولان ساعت 11:20 میگوید که آنها ایماندارانی از فینیقیه، قبرس و انتاکیه بودند. آنها شروع به تبلیغ انجیل با افرادی از گروه‌های قومی خود در انتاکیه کردند. شاید این چیزی باشد که برخی آن را بشارت دوستی مینامند. آنها توانستند با افرادی که علایق و عوامل مشترکی با آنها داشتند، بشارت رابطهایی انجام دهند. در نهایت ما میتوانیم آن را با یونانیان نیز به اشتراک بگذاریم. آنها شروع به گذار به این سمت کردند که برای کسی مثل پترس بسیار دشوارتر بود. این افراد از قبل دو فرهنگی بودند. آنها از قبل ارتباطات فرهنگی داشتند که فراتر از ارتباطات فرهنگی پترس و آن 12 نفر بود. برنابا و شایول در اعمال رسولان 13 به قبرس می روند. خب، چرا قبرس؟ یک چیز این بود که احتمالاً نزدیکترین مکان برای سفر دریایی بود، اما چیز دیگر این بود که حدس بزنید برنابا اهل کجا بود. منظورم این است که برنابا در قبرس ارتباطاتی داشت، بنابراین منطقی بود. پولس در کیلیکیه خدمت می کند. اعمال رسولان این موضوع را به طور مفصل بررسی نمی کند، اما اعمال رسولان ساعت 9:30 می گوید که او علاوه بر سوریه به کیلیکیه نیز رفت و قبلاً در سوریه بوده است. و قلاتیان ساعت 1:21 می گوید که او در سوریه و کیلیکیه خدمت می کرد. بنابراین جای تعجب نیست که او در آنجا ارتباطاتی داشته باشد. برخی از این ارتباطات ممکن است خیلی خوب پیش نرفته باشد، زیرا ظاهراً او بعداً باید در آنجا مراقب باشد. اما در هر صورت در اعمال رسولان 13، چرا آنها به انتاکیه پیسیدی رفتند؟ در ساحل مکانهای پرجمعیتری وجود داشت. انتاکیه پیسیدی شاید 5000 شهروند رومی به علاوه ساکنان دیگر داشت. و برخی از شهرهای ساحلی حدود 100000 نفر جمعیت داشتند. چرا به انتاکیه پیسیدی برویم؟ خب، در این مورد کتاب اعمال رسولان این را به ما نمیگوید، اما ممکن است دلیلی وجود داشته باشد که باستانشناسی به اون اشاره میکنه. البته اگر از پافوس به سمت شمال حرکت کنید، به منطقه ساحلی میرسید، در حالی که اگر به داخل کشور برید، به انتاکیه پیسیدی میرسید. اما مکانهای دیگری در ساحل لیسیا وجود دارند که جمعیت بیشتری داشتند. چرا باید به انتاکیه پیسیدی رفت؟ ما از باستانشناسی میدانیم که سرگی پولیا، خانوادهایی که سرگیوس پایولوس، فرماندار قبرس، از آن بود، املاک عظیمی در آن منطقه در شمال شرقی انتاکیه پیسیدیه و شمال آکانیوم داشتند. و بنابراین احتمالاً آنها تا حدی به دلیل داشتن ارتباطات به آنجا می رفتند. آنها ممکن است از سرگیوس پایولوس معرفی نامه داشته باشند. خب، پولس مخصوصاً به جاهایی می رفت که به طور مشخص مجهز بود. گاهی اوقات من به خاطر اینکه عاشق خدمت به مردم به صورت رو در رو در خیابان بودم به مشکل برمی خوردم. اما خداوند به من استعدادهای علمی داد و جاهایی بود که به خاطر اون استعدادها می توانستم برم که دیگران نمی توانستند بروند. و بنابراین متوجه شدم، بسیار خوب، به همان اندازه که عاشق انجام کارهای دیگر هستم، باید به جاهایی برم که به طور مشخص مجهز هستم. پولس مخصوصاً به مناطق شهری می رفت. انتاکیه، جایی که او در ابتدای اعمال رسولان 13 و اواخر اعمال رسولان باب 11 خدمت می کند، پولس به طور متمایزی برای آن مجهز بود. بعضی جاها او به طور منحصر به فردی برای آنها مجهز است. اما پولس تحصیل کرده بود. او یک شهروند رومی بود. جاهایی بود که او می توانست به شیوهای خاص خدمت کند، مانند روم، چون او یک شهروند رومی بود، جاهایی که برخی افراد دیگر به راحتی نمیتونستند به حرفایش گوش دهند. یا حتی در قرنطس یا فیلیپی که مستعمرات رومی بودند، یا حتی انتاکیه پیسیدیه یک مستعمره رومی بود. اینها مکانهایی بودند که پولس در آنها نفوذ ویژه‌ای داشت. افسس به دلیل تحصیلات و تجربیاتش، نفوذ ویژه متفاوتی به او بخشید. پولس ممکن است برخی از این موارد را زمانی که واقعاً پس از کتک خوردن در فیلیپی متوجه شده باشد. زندانبان فیلیپی ممکن است گفته باشد، میدانید، وقتی متوجه می شود که آنها شهروند رومی هستند، میدانید، این در اینجا واقعاً مورد احترام است. آنها واقعاً اینجا این را جدی می گیرند. آنها واقعاً این قانون را که شما مجاز به ضرب و شتم شهروندان رومی در اینجا نیستید، جدی می گیرند. سپس شهروندان رومی بودن پولس و سیلاس در جاهای دیگری که آنها می رفتند، به یک مسئله بزرگ تبدیل شد. و شاید یکی از دلایلی که پولس 18 ماه را در قرنطس گذراند. چیزی که دوست دارم به آن فکر کنم، البته اولین چیز هدایت خداست. اما مسئله دیگری که دوست دارم در مورد اون فکر کنم این است که اگر من انجیل را موعظه نکنم، کجا موعظه نخواهد شد؟ اگر هیچ راهنمایی خاص دیگری نداشته باشم، اگر مجبور باشم بین دو کاری که برای مقدور است، یکی را انتخاب کنم، میخوام اون کاری را انجام دهم که اگر اون را انجام ندهم، انجام نمی‌شود. کس دیگری میتواند به اینجا بیاید. خدمت آنها ممکن است بزرگتر باشد. خدا را به خاطر خدمتشان ستایش کنید. اما اگر هر دو به اینجا بریم و وزارتخانه را تقسیم کنیم و این کار انجام نشود، خوب نیست. بنابراین اگر مهم است، پس این یکی از عواملی است که باید در نظر گرفته شود. عامل دیگری که باید در نظر گرفته شود، مراکز انتشار فرهنگ عامه است. انتاکیه چند فرهنگی بود. آنها یک تیم رهبری چند فرهنگی در آنجا داشتند، چون آنجا چند فرهنگی بود. و خبرها اغلب از شهرها و از این مناطق چند فرهنگی پخش می شد. پولس می تواند این کار را در افسس انجام دهد. در اعمال رسولان فصل 19 آیات ساعت 10 و 17 دقیقه و 20 آمده است که در مدتی که او در افسس بود، کلام خداوند از آنجا به تمام استان آسیای روم، افسس که برجسته ترین شهر در آسیای روم بود، منتشر شد. مردم دائما از افسس رفت و آمد می کردند. اگر به مردم آنجا دسترسی پیدا کنید، به افرادی از گروه‌های مردمی دیگر و مناطق اطراف نیز دسترسی پیدا خواهید کرد و این امر سریع‌تر گسترش می‌یابد. می‌توانید در کشور من به دانشگاه‌هایی فکر کنید که گردش مالی یک نسل اغلب 4 سال است. برخی افراد بیشتر طول می‌کشد، اما 4 سال. می‌توانید به دانشجویان بین‌المللی فکر کنید که برخی از آنها می‌توانند خبر خوب را با خود ببرند. درست همانطور که اون مقام دادگاه آفریقایی توانست آن را با خود ببره. در زمینه شما ممکن است متفاوت باشد، اما هر کجا که هستید، مکانهای چند فرهنگی، مکانهایی که می توانید به گروههایی از مردم که ممکن است در آنجا قابل دسترسی باشند، دسترسی پیدا کنید، ممکن است نیازی به سفر 500 مایل یا 700 مایل یا تلاش برای سفر به مکانهای مختلف نداشته باشید. ممکن است خدا مردم را نزد شما آورده باشد. و انتاکیه چنین جایی بود و پولس آماده بود تا با مردم آنجا ارتباط برقرار کند. هدف پولس در امپراتوری روم بود. شاید این ضرب المثل را شنیده باشید که همه راه‌ها به روم ختم می‌شود. خب این به این دلیل است که روم جاده‌ها را ساخت، اما این درست بود. مردم می‌آمدند و می‌رفتند. پولس قبل از اینکه اصلاً به روم برود، رومیان 16 نشان می‌دهد که او افراد زیادی را در روم می‌شناخت. چرا؟ چون مردم دائما از رم رفت و آمد می کردند. اگر به قلب امپراتوری می رسیدید، به رم می رسیدید، پیام از آنجا به خوبی منتشر می شد. امروز، خب، شاید اینترنت نمونه ای از آن باشد. خوب است که چیزی داشته باشید که به صورت جمعی باشه تا بتونید مردم رو شاگرد سازی کنید، اما اینترنت جایی است که بسیاری از مردم از نظر فکری در اون جمع می شوند. شاید روزی شبکه برق قطع شود و این درست نباشد. اما در حال حاضر جایی است که ما فرصت‌های زیادی داریم. فقط مطمئن شوید که می‌دانید چه کار می‌کنید. بعضی از مسیحیان چیزهایی در اینترنت می‌گویند. چطور باید این را بگویم؟ من قبل از گرویدن به مسیحیت خدانباور بودم و بنابراین خدانباورها را دوست دارم. من تا حدودی خدانباورها را درک می‌کنم، اما بعضی از خدانباورهای جدید فقط در اینترنت مزخرف می‌گویند. به وفور صحبت می‌کنند، ندارند. اما گاهی اوقات مسیحیانی هستند که دقیقاً همین کار را انجام می‌دهند و این مایه شرمساری است. من برخی از ملحدان را می‌شناسم که از برخی از ملحدان جدید در اینترنت خجالت می‌کشند و برخی از ما مسیحیان را می‌شناسم که از برخی از کارهایی که برخی از مسیحیان در اینترنت انجام می‌دهند خجالت می‌کشیم. لطفاً هنگام صحبت در مورد چیزها آگاه باشید، اما مهمتر از همه هر کاری که انجام می‌دهید، اون را با عشق انجام دهید. زیرا ما فراخوانده شده ایم که همسایه خود را دوست داشته باشیم، مهم نیست چه اتفاقی بیفتد. از نظر ارتباط، تدارکات. خب، ما مطالب زیادی داریم که می توانیم در مورد تدارکات و اجراها یاد بگیریم، اگرچه برخی از آنها در درجه اول برای آن فرهنگ است، اما به ما الگوهایی در مورد مرتبط بودن با فرهنگ خودمان می دهد. به عنوان مثال، آنها در خانه ها ملاقات می کردند. آنها معمولاً ساختمان‌های عمومی در دسترس نداشتند. آنها می‌توانستند در معبد اورشلیم ملاقات کنند، اما شما نمی‌توانید در معبد آفرودیت در قبرس یا معبد آرتمیس در افسس یا نزدیک افسس یا پارتنون، معبد آتنا در آتن ملاقات کنید. بنابراین، مردم به خصوص در خانه‌ها ملاقات می‌کردند. این یک مسئله لجستیکی بود. این چیزی بود که در 3 قرن اول در دسترس بود. آنجا عمدتاً جایی بود که کلیسا گرده هم می آمد. منظور این نبود که آنها مخالف برگزاری جلسات در جای دیگری بودند. منظورم این است که پولس در کنیسه ها صحبت می کرد و آنها وقتی خانه های بزرگتری در دسترس داشتند، از خانه های بزرگتر استفاده می کردند. و در اورشلیم جلسات خانگی و جلسات بزرگتری داشتند. اما خانه ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند. اگر آزار و اذیت وجود داشته باشد، دسترسی به خانه ها نیز آسان تر است. اگر مردم نیاز به پیاده روی داشته باشند، از نظر دسترسی به محله ها، خانه ها برای آنها نزدیک تر هستند. البته در آن زمان آنها ماشین نداشتند، اما از آنچه داشتند استفاده می کردند و آنچه داشتند مؤثر بود. در واقع در خانه ها، آنها واقعا راه هایی داشتند که می توانستند مردم را به شیوهای صمیمی تر شاگرد سازی کنند. خدمت گروهی عامل دیگری بود. در اعمال رسولان باب 13 و جاهای دیگر می‌بینید که در اعمال رسولان باب 13 دو آیه اول رهبری تیم را داریم و برنابا و شایول به عنوان یک تیم تبلیغی اعزام می‌شوند و مرقس را با خود می‌برند. بعداً وقتی پولس با سیلاس می‌رود، تیموتائوس را برای همراهی با خود جذب می‌کند و سپس لوقا به آنها می‌پیوندد. بعداً در اعمال رسولان باب 20 پولس افراد زیادی را که راهنمایی می‌کرد، نمایندگانی از شهرهای مختلف برای حمل هدایا با خود به اورشلیم می‌آورد. اگرچه لوقا زیاد به این پیشنهاد اشاره نمی‌کند، فقط یک بار. اما در هر صورت خدمت تیمی. من یک درونگرا هستم و اغلب به تنهایی بیرون رفته‌ام، زیرا خب، درست مثل پولس در آتن، اگر کسی با شما نیست، به این معنی نیست که نباید انجیل را به اشتراک بگذارید. اما عمدن معمولاً بهتر است که با کسی بیرون بروید. من احتمالاً بیشتر از حد لازم کتک خوردم به دلیل اینکه به تنهایی در مکانهایی که گاهی خطرناک بودند بیرون می رفتم. اما یکی دیگر از مسائل لجستیکی که در رشد کلیسا می بینیم ساختار رهبری آنهاست. آنها بزرگان یا ناظرانی داشتند. حال این ساختارهای رهبری از فرهنگ بزرگتر وام گرفته شده بودند. اسرائیل باستان بزرگانی داشت که امور روستای محلی را هدایت می‌کردند و بزرگان بر کنیسه ها نظارت داشتند. عنوان ناظر در برخی از محیط‌های رهبری یونانی استفاده می‌شد و همچنین معادل عبری آن ماباچار اگر درست تلفظ کنم در تومارهای دریای مرده برای ناظران جامعه قمران استفاده می‌شود. گاهی اوقات چیزی از قبل در فرهنگ موجود است. لازم نیست کاملا متفاوت باشد. اگر جواب بدهد، می توانید آن را تطبیق دهید، البته به شرطی که هیچ مشکلی نداشته باشد. و آنها برخی از ساختارهای رهبری را در فرهنگ به دست گرفتند. پولس می خواست رهبرانی در مجامع محلی وجود داشته باشند تا به آن ثبات بدهند. بنابراین در اعمال رسولان ساعت 14:23 وقتی به این کلیساها برمی گردند، تازه این کلیساها را تأسیس کردند. اینطور نیست که اینها بزرگانی باشند که مسیحیان با تجربه‌ای باشند، بلکه بهترین هایی هستند که دارند. و بنابراین فعلا آنها را مسئول می کنند تا به نظارت بر امور کمک کنند. شما باید با داشته هایتان کار کنید. بنابراین یک مسئله لجستیکی دیگر، چهارمین موردی که به اون اشاره میکنم، این است که آنها مایل بودند به آنچه خدا انجام میداد اعتماد کنند. به همین دلیل است که میتوانستند کارها را به دیگران واگذار کنند. به همین دلیل است که اون 12 نفر حاضر بودند در فصل 6 اعمال رسولان به پیروی از نمونه موسی در خروج 18 و تثنیه 34 به اون 7 نفر واگذار کنند، به 70 نفر از بزرگان یا به یوش واگذار کنند و بر یوش دست بگذارند. و سپس روح القدس بر او نازل شد، درست همانطور که در فصل 6 اعمال رسولان با اون 7 نفر برخورد کردید. واگذاری به این معنی است که ما به آنچه خدا انجام می‌دهد اعتماد داریم. حالا ما از جای دیگری در عهد جدید می‌دانیم که گاهی اوقات این کار بد پیش می‌رود. شما تمام تلاش خود را می‌کنید تا مطمئن شوید که فقط به افرادی که بسیار مسئولیت پذیر هستند اختیار می‌دهید. و آنها این کار را در اعمال رسولان 6 انجام دادند، اما گاهی اوقات افراد تغییر می‌کنند یا هر چیز دیگری، اما ما تمام تلاش خود را می‌کنیم. پولس دوباره در اعمال رسولان ساعت 14:23 رهبرانی را منصوب کرد. بعداً در رساله‌های شبانی وقتی می‌گوید ناگهان دست روی کسی بگذارید، خیلی سریع دست روی کسی نگذارید. خب، این یک تأکید است. اینجا جایی است که آنها حداقل 10 سال است ایماندارانی دارند. بنابراین آنها باید بیشتر تلاش کنند. اما گاهی اوقات شما باید با آنچه دارید کار کنید و تا جایی که میتونید به بهترین نحو ممکن به اون کمک کنید. به هر نحوی که میتوانید آن را پرورش دهید، اما پاول مدام از شهرها رانده میشود. بنابراین او هر کاری از دستش برمیآید انجام میدهد. به کاری که خدا انجام میدهد اعتماد دارد. همچنین شما آن را در اعمال رسولان فصل 8 توانمندسازی رو میبینید. خب، منظور از توانمندسازی روح در کتاب اعمال رسولان چیست؟ در اعمال رسولان، فصل 1، آیه 8، روح بر شما نازل خواهد شد و شما شاهد خواهید بود. توانمندسازی روح به خاطر شهادت بود. و این بر همه مؤمنان نازل می شود. در اعمال رسولان فصل 2، او در پایان خطبه خود در ساعت 20:39 می گوید، این وعده برای شما و فرزندانتان و برای همه کسانی است که دور هستند. اما به اعمال رسولان فصل 8 می رسیم. حال یهودیان انتظار داشتند که با احیای اسرائیل خدا روح خود را بر قومش بریزد. آنها انتظار نداشتند که روح القدس بر سامریان نازل شود. اما وقتی سامریان پیام عیسی را دریافت کردند، اورشلیمی‌ها گفتند که خب، باید این موضوع را بررسی کنیم. فیلیپ بیشتر دو فرهنگی بود. او به راه خود ادامه داده بود و به هر حال مجبور بود اورشلیم را ترک کند. و پترس و یوحنا به آنجا رفتند و دیدند که این یک خداست. و دستهایشان را بر سامریان گذاشتند تا سامریان روح را دریافت کنند. خب، نکته این حرف چیست؟ به یاد داشته باشید که روح برای چه چیزی به ما داده شده است. البته خدا روح را به بیش از یک دلیل به ما می دهد. اما در اعمال رسولان، تمرکز اصلی این است که ما توسط روح توانمند می شویم تا شاهد باشیم. سامری‌های دیگر فقط هدف مأموریت نبودند. سامری‌ها در مأموریت شریک شدند. و گاهی اوقات در گذشته ما مبلغانی داشتیم که به مکان‌هایی می‌روند، کلیساهایی تأسیس می‌کنند و سپس 100 سال کلیساها را اداره می‌کنند. اما این مدلی نبود که در کتاب اعمال رسولان داریم. خیلی خوب است که به جایی برویم و کلیساهایی تأسیس کنیم. اما وقتی ایماندارانی به هر سطحی از بلوغ برسند، آنها شریک می شوند. حالا ممکن است شرکایی داشته باشید که با تجربه تر هستند و امیدواریم مردم به شرکایی با تجربه تر نگاه کنند. بدیهی است که مردم از بسیاری جهات به کلیسای اورشلیم برای رهبری نگاه می کردند. اما ما همچنین باید تشخیص دهیم که خداوند به همه قوم خود رو می بخشد. همه ما تبدیل به برادر و خواهر می شویم. و بله، مردم اشتباه می کنند، اما ما باید آماده باشیم تا به کار روح در برادران و خواهرانمان اعتماد کنیم و به افرادی که دیدگاه‌های فرهنگی متفاوتی دارند گوش دهیم. آنها ممکن است افراد ایدئالی برای رسیدن به فرهنگ خودشان باشند. اما البته ما می خواهیم به کسانی که تجربیات ویژه‌ای دارند گوش دهیم. این چیزی است که می توانیم از یکدیگر یاد بگیریم. علاوه بر این، لجستیک، نکته 5، افرادی با منابع اقتصادی. حال اگر در دوره آموزشی من در مورد انجیل متی شرکت کرده باشید، بسیاری از سخنان ایسی در مورد دارایی را شنیده اید. و لوقا در این مورد، در مورد تقسیم دارایی با فقرا، حتی قوی تر است. در فصل دوم اعمال رسولان بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. اما این بدان معنا نیست که ما افرادی را که منابع مالی دارند، نادیده بگیریم. به همه ما هدایای مختلفی برای ارائه داده شده است و افرادی که منابع مالی دارند، هدیه‌هایی برای ارائه دارند. همانطور که در لوقا فصل 8 آیه 3 می‌بینید، زنانی بودند که با شاگردان سفر می‌کردند، با عیسی و شاگردانی که با منابع مالی خود به او خدمت می‌کردند. اینها زنان نسبتاً مرفهی بودند و به تأمین مخارج مأموریت کمک می‌کردند. هیچ کس از این طریق ثروتمند نمی‌شد. هیچ کس ثروتمند زندگی نمی کرد، اما آنها غذا برای خوردن داشتند. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 7، وقتی هدیه‌ای از کلیسای مقدونیه دریافت می شود، پولس از دریافت آن سپاسگزار است و می تواند وقت خود را به طور کاملتر به خدمت کلام اختصاص دهد. ما همچنین افرادی با منابع آموزشی داریم. این را در مورد کریسپوس می بینیم که در سال 1808 رئیس کنیسه بود. او قابل توجه است که باید از او نام برده شود. او به یک مومن تبدیل می شود. خب، او از قبل پیشینه‌ای دارد. او از قبل چیزهایی می داند که می تواند مفید باشد. البته این به اون معنا نیست که او به اندازه دیگران در خداوند بالغ است، شاید به اندازه دیگران، اما بیشتر مردم قرنطس در آن زمان ایمانداران جدیدی بودند. همه آنها به جز پولس و احتمالاً آکیلا و پرسکلا. اما آپولوس، او یک ایماندار نسبتاً جدید است. باید چیزهایی برایش توضیح داده شود، بعضی چیزها را نمی فهمد، اما او انقدر در تورات مجهز است که وقتی اون را بفهمد، می تواند در حلقه های نفوذ خود و در حلقه هایی که به نوع استدلال هایی که او می توانست ارائه دهد گوش می دهند، با فصاحت صحبت کند. بنابراین افرادی با منابع آموزشی، افرادی با پیشینه هایی وجود دارند که آنها را به روش های خاصی مجهز می کنند. چه پیشینه شما ماهیگیری باشد، چه ماهیگیری، ممکن است سیاد مردم شوید. اگر پیشینه شما چوپانی باشد، ممکن است چوپان مردم شوید، همانطور که در مورد موسی و داوود یا شاگردانی که ماهیگیر بودند، چنین بود. خدا، نه همیشه، چیزهایی را که باید پشت سر بگذاریم، به ما خواهد داد. اما اغلب چیزهایی را از پیشینه ما به روشهایی که تصورش را هم نمی کنیم، می گیرد و از آنها برای خیر استفاده می کند. بعدش چیزهای وحشتناکی در گذشته ما وجود داره که فقط میدونید ما نیاز به تسلی داریم، اما ممکنه متوجه بشیم که افراد دیگه میتونن از طریق تسلیهایی که ما از خداوند با اون چیزها دریافت میکنیم تسلی پیدا کنن. بنابراین افرادی که منابع خاصی دارن نباید منابعی که در بدن مسیح هست رو نادیده بگیریم. افراد دارای استعدادها و مهارتهایی هستن. وقتی من کشیش بودم، کسی در جماعت بود که رشته اش تئاتر بود و بنابراین ما از مهارت‌های او در جماعت استفاده می‌کردیم. کسی هم بود که رشته‌اش گیتار بود و می‌توانستیم از مهارت‌هایش استفاده کنیم. و تعدادی مهارت مختلف از قبل وجود داشت و افراد دیگری هم بودند که می‌خواستند مهارت‌ها را پرورش دهند. نکته‌ای ارزشمند دیگر این است که گزارش دادن به پایگاه اصلی یا حامیانتان مهم است. منظورم این است که اگر شما پایگاه اصلی هستید و به اطرافیانتان خدمت می کنید، یک چیز است. اما اگر کسی در یک موقعیت بین فرهنگی قرار می گیرد، چه در کشور دیگری باشد و چه فقط در یک موقعیت متفاوت در همون کشور با گروه‌های دیگر ارتباط برقرار می کند یا به منطقه‌ای کمتر بشارت داده شده در کشور نقل مکان می کند، گزارش دادن به پایگاه اصلی، افرادی که حمایت می کنند، چه حمایت مالی باشد و چه حمایت دعا مهم است. به خاطر شرایط فعلیام به حمایت مالی نیاز ندارم. به آن نیاز نداشتم. من به حمایت مالی نیازی ندارم. خداوند در گذشته به طرق مختلف اون را فراهم کرده است. اما فکر میکنم فقط 2 بار سعی کردم برای یک هدف پول جمع کنم و من استعداد جمع آوری کمکهای مالی رو ندارم. در هر 2 مورد خیلی خوب پیش نرفت. اما به حمایت دعا نیاز دارم. من افرادی را برای دعا کردن برای خودم جذب می کنم. و من یک تیم نزدیک از حامیان دعا دارم، حدود 20 نفر. این فقط تعداد افرادی است که من یا نزدیکانم این کار را انجام می دهند. می توانست عدد متفاوتی باشد، اما من مرتباً برای آنها دعا ارسال می کنم. خب، در هر صورت، یک مسئله لجستیکی دیگر، دفاعیه قانونی یا دفاعیه تبلیغاتی. گاهی اوقات مردم واقعا مسیحیان رو بد جلوه می دهند و واقعا ایسی رو بد جلوه می دهند و ماهیت انجیل رو بد جلوه می دهند. خب، اعمال رسولان 24 تا 26 درباره چیست؟ پولس به دروغ متهم شده و شما این بخش طولانی از دفاعیات را دارید. این به ما نشان می دهد که دفاعیات کار مهمی است. و اگر ما از الگوی لوقا پیروی کنیم، ما نیز نگران خواهیم بود. منظورم این است که شما نمی توانید هر شایعی را رد کنید. شما نمی توانید شک و تردید همه را برطرف کنید. پولس در مورد اینکه چگونه مورد تهمت قرار گرفته بود صحبت می کند. بعضی ها به او احترام می گذاشتند. بعضی ها به او بی احترامی می کردند. او مجبور بود با هر دو زندگی کند. اما دفاعیات قانونی، دفاعیات تبلیغاتی تا حد امکان مردم را با حقیقت آشنا می کنند. اگر اتهامات دروغین باشند، در کلیسای اولیه می گفتند که مسیحیان به دلیل زنایی با محارم و آدمخواری گناهکار هستند، زیرا این احتمالاً به خصوص در قرن دوم گفته می شد که مسیحیان می گویند دوستت دارم برادر. دوستت دارم خواهر. آه، زنایی با محارم. یا مسیحیان می گویند که بدن و خون خداوند را می خورند. آه، آدمخواری. خب، مفید بود که خدا مدافعانی را برانگیخت تا بگویند نه، شما کاملا این را اشتباه متوجه شده اید. و این شایعات کاملا حقیقت را تحریف کردند. خب، قرار نیست همه را متقاعد کنید، اما مهم است که مردم را از حقیقت آگاه کنید تا حداقل برخی از مردم بتونند متقاعد شوند. خب، یک مسئله دیگر در مورد تدارکات، ساده لوح نباشید. مشکلات پیش خواهند آمد. شما این را در کتاب اعمال رسولان، آزار و اذیت، تفرقه داخلی و غیره می‌بینید. خب، بقیه تدارکات عالیه، اما دیر یا زود با مشکل مواجه می‌شی. و ببخشید کارتون‌های من رو. این فقط چیزیه که بعضی وقتها موقع تدریس ازش استفاده می‌کنم. بنابراین با این مقدمه آماده می‌شویم تا به فصل اول اعمال رسولان بپردازیم. می‌خواهم پیش‌زمینهای مقدماتی در مورد فصل اول اعمال رسولان ارائه دهم، زیرا می‌خواهم موضوع اعمال رسولان اول و دوم را با هم دنبال کنم. و این بخش بعدی خواهد بود. اما اجازه دهید ابتدا مقدمهایی در مورد فصل اول اعمال رسولان ارائه دهم. معمولاً خلاصه نویسی انجام می‌شود. وقتی یک اثر دو جلدی یا چند جلدی دارید، جلد بعدی می‌تواند خلاصه‌ای از پایان جلد قبلی باشد. و این چیزی هست که شما در لوقا 24 دارید. بخش زیادی از آن به طور خلاصه و مختصرتر در ابتدای فصل اول اعمال رسولان تکرار شده است. و برخی از نکات آنجا را با جزئیات بیشتر تکرار می‌کند، نکاتی که لوقا به طور خاص می‌خواهد بر آنها تاکید کند. به یاد داشته باشید، مورخان آزادی تنظیم مجدد مطالب را داشتند. آنها آزادی تفسیر و تعبیر داشتند. تفاوت در کلمات خوب، گاهی اوقات یک سهو سهوی بود، اما معمولاً این سهو سهوی نیست، مطمئناً نه در چیزی به خوبی لوقا اعمال رسولان. در باب اول اعمال رسولان، مطالب با کمی تفاوت بیان شدند، اما همون پیام اساسی را منتقل می کنند. باب اول اعمال رسولان در آیه اول به تئوفیلوس اختصاص داده شده است. این موضوع در لوقا، باب اول، آیه سوم، جلد اول، واضح تر است. اما در جلد دوم او احتمالاً آن را به یک حامی مالی تقدیم می کند. تئوفیلوس می تواند حامی مالی او باشد، او از توزیع کتاب حمایت می کند. یا گاهی اوقات به سادگی به یک شخص برجسته که می خواهی توجه او را جلب کنید، تقدیم می شود. بنابراین اون شخص اثر را پخش می کرد و شاید از کپی کردن اون حمایت مالی می کرد یا چیزی شبیه به این. اما در این مورد واضح است که تئوفیلوس کسی است که لوقا او را می شناسد. و او می داند که تئوفیلوس نیز یک مومن است، اما او تئوفیلوس بسیار عالی است. ظاهراً او از جایگاه اجتماعی بسیار بالایی برخوردار است که در نظر دنیای روم بسیار مهم بود. و مسیحیان قرار بود بتانند بر اختلافات طبقاتی و کاستی غلبه کنند، اما همچنان می تانستند درک کنند که وقتی کسی از طبقه اجتماعی پایین تر اما بالاتری برخوردار است، توجه بیشتری از مردم را به خود جلب می کند و می تواند مطالب را به اشتراک بگذارد. در اعمال رسولان، فصل اول، آیات دوم و سوم، نمونه هایی از شواهد وجود دارد. این کتاب درباره ارائه شواهد رستاخیز عیسی صحبت می کند. برخی از شواهد نمونه در فصل 24 لوقا فهرست شدند، جایی که او خود را زنده به شاگردان نشان می دهد، از آنها می خواهد که او را لمس کنند، در مقابل آنها غذا می خورد و غیره. به همین دلیل است که در آیه 4 از اعمال رسولان اول آمده است که آنها با هم غذا خوردند. چرا این مهم است؟ زیرا در بسیاری از روایات یهودی، یک فرشته نمی توانست واقعا غذای انسان را بخورد. بنابراین این بر جسمانی بودن او، جسمانی بودن رستاخیز، تأکید دارد. پیشینه‌ای در مورد جلسه دعا در اعمال رسولان فصل اول آیات 12-14. خب، این حدود یک هفته تا 10 روز بین رستاخیز و پنتیکاست است. بین رستاخیز و پنتیکاست نبود، بین عروج عیسی و پنتیکاست بود. حدود 50 روز پس از رستاخیز بود. بنابراین آنها به مدت یک هفته تا 10 روز با هم دعا می کنند و منتظر هر کاری که خدا قرار است انجام دهد هستند. آنها نمی دانستند چقدر طول می کشد. در آیه 12 درباره کوه زیتون یا کوه زیتون صحبت می شود که در انجیل ها نیز به آن اشاره شده است. آنجا جایی است که عیسی به آنجا صعود می کند. اما طبق زکریا ساعت 14:04، آنجا همچنین محل آمدن مورد انتظار مسیح بود. بنابراین وقتی میگوید او را همانطور که رفتید دوباره خواهید دید. خب، حتی از نظر موقعیت مکانی این ممکن است درست باشد. حدود نیم مایل در شرق معبد و چند صد فوت بالاتر از آن قرار دارد. همانطور که در اینجا ذکر شده، نزدیک به یک سفر یک روزه سبت است. مسافت یک روز سبت حدود 2000 ذرا بود. هر ذرا تقریبا برابر با طول بین آرنج و بلندترین انگشت دست است. اگرچه این مقدار از فردی به فرد دیگر متفاوت است، اما یک استاندارد تقریبی است. فصل 1 و آیه 13 از اتاق بالا صحبت می کند. خب، از نظر اتاق بالایی که می توانست افراد زیادی را در خود جای دهد، چنین اتاقی فقط می توانست در شهر بالایی، یعنی بخش ثروتمندتر اورشلیم باشد. بیشتر شهر در مسیر باد فاضلاب، یعنی شهر پایینی اورشلیم قرار داشت. اما افراد ثروتمند اقامتگاه‌های جادارتری داشتند. خب، بسیاری از اتاق‌های بالا تا حدودی شبیه اتاق‌های زیر شیروانی بودند، اما برخی متون یهودی گزارش می‌دهند که همه حکیمان در یک اتاق بالا جمع می‌شدند. بنابراین برخی خانه‌ها وجود داشتند که می‌توانستند اتاق‌های بالا بسیار بزرگی داشته باشند. عدد 12، چرا از عدد 12 صحبت می‌کند؟ عدد 12 تعداد قبایل اسرائیل بود. تومارهای دریای مرده به ما نشان می‌دهد که یک جنبش تجدید حیات یهودی می‌تواند از آن هنگام فکر کردن به احیای 12 قبیله استفاده کند. آنها 12 رهبر خواهند داشت که وقتی خدا قوم خود را احیا کند، رهبران اسرائیل خواهند بود. برای 12 نفر در اینجا، نام‌ها همیشه مانند برخی فهرست‌های دیگر نیستند. تفاوت‌ها زیاد نیستند. اما ما تفاوت‌هایی داریم و گاهی اوقات بیش از یک نام، حتی در یک فهرست برای یک شخص. خب، خیلی رایج بود که افراد چندین نام شناسایی داشته باشند که یکی یا هر دوی آنها میتونست برای شخص استفاده شود. و اگر اسم خیلی رایجی مثل شمعون داشتید، تقریباً باید از اسم دیگری همراه اون استفاده میکردید، شمعون پترس، شمعون قیور، یا اگر میخواستید از زبان آرامی برای قیور استفاده کنید، کنعانی. همینطور در مورد یهودای اسخریوتی، اگرچه او آشکارا اینجا نیست، و یک یهودای دیگر یا دو یعقوب دیگر در میان شاگردان. منظورم این است که همه اینها نامهای بسیار رایجی بودند، درست مثل مریم که رایجترین نام زن در یهودیه و جلیل بود. جالب است که چگونه رایجترین نامها در این متون در واقع رایجترین نامها از مکان و دورهایی هستند که توصیف میکنند، نه نامهای رایج از جاهای دیگر امپراتوری. اعمال رسولان ساعت 1:14. در فرهنگ عمومی معمولاً نقش زنان کم اهمیت جلوه داده می شود، اما در اینجا مشارکت برابر زنان قابل توجه است. زبان دعا گاهی اوقات برای نمازخانه خارج از یهودی استفاده می شد، اما لغا معمولاً از کنیسه برای آن استفاده می کرد. این فقط به این معنی است که آنها با هم دعا می کردند. و در آیات 15-26 و من خیلی خلاصه به این پیشینه خواهم پرداخت. اما به جای یک رسول مرتد، آنها 120 نفر بودند. حال در تومارهای دریای مرده، آنها گروهی از رهبران داشتند که شامل 12 مقام ویژه می شد. آنها قرار بود نشان دهند که بازماندگان واقعی اسرائیل هستند. 120 دقیقاً 12 نیست، اما به نظر می رسد که به اون مربوط می شود. روایات یهودی با تاریخ نام شخصی وجود دارد که میگه 120 نفر از بزرگان بودند که برای اولین بار در زمان عزرا شریعت را تصویب کردند. بنابراین آنها در حال حاضر، خب ما نمیدانیم که آیا قبلا بوده است یا خیر، اما در یک تاریخ نام شخص، روایتی از رهبران 120 رهبر در اسرائیل وجود داشته است. همچنین تومارهای دریای مرده به ازای هر 10 مرد به یک کاهن نیاز دارند. بنابراین اگر 120 نفر داشته باشید، خب منطقی است که 12 حواری داشته باشید. اما منظور لغا از ذکر 120 نفر ممکن است صرفاً این باشد که اتاق بالا بسیار شلوغ بوده است، حداقل زمانی که همه دور هم جمع بودند. و ما نمی‌دانیم که آیا در هر صورت همه همزمان آنجا بودند یا خیر. اما در آیه 20 پترس از یک تکنیک تفسیری رایج یهودی استفاده می‌کند که بعدها خاخام‌های یهودی آن را کول وامر نامیدند، چقدر بیشتر. او از آن برای پرداختن به مزامیر رنج کشیدن عادلان استفاده می‌کند. اگر این در مورد رنج کشیدن یک عادل به طور کلی صادق بود، چقدر بیشتر باید در مورد عیسی صادق باشد. مزمور 69 آیه 25 و مزمور 109 آیه 8 هر دو در مورد متهم کنندگان برجسته رنج کشیدن عادلان صحبت می کنند. و سپس در آیات 23 تا 26 قرعه کشی را داریم. قرعه کشی اغلب برای وظایف خاص استفاده می شد. شما آن را در دنیای یونان و روم، حتی برای بسیاری از مناسب سیاسی یا مأموریت‌هایی که فرمانداران به آنجا می‌رفتند، دارید. شما آن را در عهد عتیق برای وظایف خاص در اول تواریخ 24 و 25 و غیره دارید. شما آن را در تومارهای دریای مرده دارید. شما آن را در نوشته‌های ربیها دارید. شما در داستان یوسفوس به اون اشاره کرده اید، جایی که آنها در واقع قرعه کشی کردند تا ببینند چه کسی اول کشته می شود. یوسفوس به نحوی تا آخر زنده ماند. او کسی بود که قرعه ها را نگه می داشت. اما در هر صورت در محافل یونانی نیز به عنوان نوعی پیشگویی استفاده می شد. اما قبلا یک بار در لغا اعمال رسولان استفاده شده است. در اینجا در اوایل اعمال رسولان نیز از آن استفاده شده است. این اصطلاح در اوایل انجیل لوقا استفاده شده است. در انجیل لوقا از آن برای انتخاب کاهنی برای ورود و تقدیم بخور استفاده شده است. و آنجا زکریا است. خب، واضح است که خدا مسئول آن گروه بود. و فکر می‌کنم بنابراین می‌تونیم فرض کنیم که می‌تونیم به خدا اعتماد کنیم که مسئول این گروه نیز هست. خب، توجه کنید که بعضی از افراد دو اسم دارند. در مورد یوسف بارسبا وقتی سعی می‌کنند از بین این دو نفر یکی را انتخاب کنند، می‌گویند خب، اینها همه شرایط را دارند. بیایید قرعه کشی کنیم تا ببینیم خداوند کدام یک را برای این مقام می‌خواهد. بنابراین نام‌های دوگانه، نام‌های سه‌گانه در واقع کاملاً رایج بودند. و به خصوص وقتی نام‌های خاصی مانند یوسف آنقدر رایج بودند که نیاز به توضیح داشتند. اما در جلسه بعدی به فصل‌های اول و دوم اعمال رسولان نگاهی خواهیم انداخت و موضوعی را که در آن جریان دارد ردیابی خواهیم کرد. و آن موضوع قدرت برای شهادت است. من دکتر کریک کینر هستم در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه ششم بشارت و مقدم‌های بر اعمال رسولان است.